My name is Azadeh.
آزاده رئیس‌دانا هستم و امروز گفتگویی دارم با پیتر هادس. پیتر به طور گسترده در مورد تئوری مارکسیستی و سیاست‌های معاصر نوشته. او نویسنده کتاب‌های زیادی مثل درک مارکس از بدیل سرمایه‌داری که توسط حسن مرتضوی و فریدا آفاری به فارسی ترجمه شده. کتاب مشترک پیتر با کوین اندرسن به نام گزیده‌هایی از روزا لوکزامبورگ هم توسط حسن مرتضوی به فارسی ترجمه شده. کتاب‌ها و مقالات زیادی از پیتر در وبسایت‌های چپ ایرانی ترجمه و چاپ شده. بنابراین میشه گفت که پیتر به عنوان یک نظریه پرداز مارکسیست چهره‌ای شناخته شده در میان طیف چپ و روشنفکری ایرانه. پیتر همچنین سرویراستار انتشارات مجموعه آثار روزا لوکزامبورگ به انگلیسی توسط انتشارات ورسو است که تا حالا 3 جلد اون منتشر شده. به خاطر همین مرجع بسیار معتبری برای گفتگو درباره آثار روزا لوکزامبورگ به شمار میره. بینندگان گرامی، امیدوارم گفتگوی امروز من مورد توجه شما واقع بشه و ما را تا پایان این گفتگو همراهی کنید.
پیتر، با تشکر از شما از وقتی که به ما دادید. فرصت بسیار خوبیه که در برنامه ما شرکت کردید. اینجا در تورنتو روز واقعا سردیه. هوا -13 درجه زیر صفره.
وای خدای من، در مقایسه با اینجا شیکاگو خیلی گرمه.
هوا کاملا سرده و وقت بسیار خوبیه که گفتگوی دوستانه و گرمی داشته باشیم.
بسیار عالی.
میخواهم اینطور شروع کنم. من در خیابانی در شهر تورنتو زندگی میکنم که در یک گوشه اون یک بار کوچیکی است که اسمش فرزند کمونیسته. در چند سال پیش این بار زیاد شلوغ نبود، ولی هر سال شلوغتر و شلوغتر شده و حالا مردم بیشتری اون رو میشناسن. وقتی سوال دوم رو نگاه کردم که در مورد یکی از مقالات شماست، به یادم آمد که در مقاله تان که عنوان سوسیالیسم دموکراتیک را بر خود دارد، شما با این جمله شروع می کنید که در چند سال گذشته شاهد افزایش انفجاری علاقه به تئوری و فعالیت سوسیالیستی هستید، به ویژه به دموکراسی سوسیالیستی. لطفاً برای بینندگان ما واقعیت‌ها و شواهدی را که شما بر مبنای اونها به چنین ارزیابی رسیدید توضیح بدید. آیا سوسیالیسم مارکسیستی یا سوسیالیسم دموکراتیک به گرایش مسلط در جنبش ما تبدیل شده و یا در مسیر تبدیل شدن به گرایش و نظریه مسلط و اصلی در جنبش سوسیالیستی است؟
پرسش خوبیه. مطمئنن هنوز گرایش اصلی نیست و با اون فاصله زیادی داره، اما اگر به 10، 20 یا حتی 30 سال پیش و جامعه امریکا برگردیم، دست کم در جایی که من اساساً در موردش صحبت خواهم کرد چون با اون آشنایی بیشتری دارم، بله، در این دوره‌ها اگر شما اعلام می‌کردید که مارکسیست هستید یا گفتن این که من یک کمونیست هستم یا یک سوسیالیست انقلابی هستم، این اعلام موضع شما رو به شدت منزوی و به حاشیه میروند. حتی در درون جنبش های اجتماعی مانند جنبش فمینیستی، جنبش دفاع از حق دیگر باشان جنسی، جنبش ضد نژاد پرستی یا خیلی از جنبش های دیگهی که توی 30 سال گذشته اومدند و رفتند، مثل جنبش ضد جنگ، جنبش های زیست محیطی و سایر جنبش ها، سوسیالیسم یک گرایش حاشیه‌ای در میون این جنبش ها بود، و البته همیشه فعالینی وجود داشتند که از سوسیالیسم دفاع بکنند و دربارش صحبت میکردند، اما مثل هر جای دیگه دنیا اونها در حاشیه قرار داشتند. ولی اوضاع رو به دگرگونیه. من فکر میکنم اساسا یکی از تأثیرهای رکود اقتصادی سال 2008 اینی که حالا نسل جدیدی به صحنه اومدن که میبینن سرمایه‌داری نمیتونه حتی اون سطح از زندگی رو که والدینشون داشتند رو برای اونها فراهم کنه، به ویژه در ایالات متحده. در اوایل دهه 2000 روشن شد اون اسطوره هایی که برای مدت های طولانی جا انداخته بودند، مثل شما از نردبام جایگاه اجتماعی بالا خواهید رفت و یا در آینده با بهبود اوضاع اقتصادی دستمزدها بالاتر خواهد رفت و شرایط بهتر خواهد شد، ولی بعد جوان ها دیدن که همه این اسطوره ها توهمند، و علاوه بر اون اونها شاهد تغییرات و اون هم تغییرات بسیار سریع در پس از دوره رکود بودن که بازتاب اون رو در حرکاتی مثل جنبش اشغال میشه باز شناخت. و اگر جنبش اشغال به طور صریح جنبشی سوسیالیستی نبود، ولی مطمئنن میشه گفت که جنبش اشغال نسل جدیدی از جوانان فعال رو به سوی سوسیالیسم سوق داد. در همان زمان اتفاق دیگری هم به وقوع پیوست، رخدادی که مستقیما به جنبش اشغال ربط نداشت یا نمیشد اون رو به جنبش اشغال تقلیل داد، و اون همان ظهور شگفت‌آور نسل جدیدی از جوانان فعال سیاه و لاتینی در مقابل خشونت و نجات پرستی پلیس بود. سرآغاز این تحول سال 2020 نیست، شاید مسئله به 10 سال قبل و یا بیشتر از اون برمیگرده که واقعا نسل جدیدی از فعالین جوان با چشماندازهای بسیار نو به صحنه اومدن و تلاش کردند جنبش رهایی سیاهان و لاتینی ها رو نوسازی کنند. پس شما این دو جریان، یعنی جنبش اشغال و جنبش نسل جوان فعالین سیاهان و لاتینی رو دارید که حضور دارند، و بعد از اون پاندمی کرونا سر رسید. اجازه بدید کمی به عقب برگردیم، به دوره پیش از پاندمی. در سال 2016 برای نخستین بار اعلام شد که برنی سندرز به عنوان نامزد ریاست جمهوری از حزب دموکرات وارد کارزار مقدماتی انتخابات خواهد شد. 30 سال بود که برنی سندرز رو می شناختم، البته نه شخصا، اما فکر نمی کردم این همه مهم باشه. منظورم اینه که او یک انقلابی برجسته نبود، بلکه بیشتر چهره‌ای حاشیه‌ای بود، سناتوری از ورمونت، از یک ایالت خیلی کوچیک. اما آیا او هرگز میتونست در نیویورک یا کالیفرنیا انتخاب بشه؟ احتمالا نه. اما اتفاقی افتاد که غیر قابل انتظار بود. در زیر پوست جامعه تحولاتی در حال رقم خوردن بود که برنی اونها رو به پیش صحنه آورد، و ناگهان کارزاری که ابتدا به نظر می رسید بسیار حاشیه‌ایه و نمیتونه برد چندانی داشته باشه، 37% رأی کارزار مقدماتی دموکرات ها رو به خودش اختصاص داد، و اونم برای کسی که در کارزار انتخاباتی حداقل خودش رو سوسیالیست معرفی میکرد. نمیخوایم وارد این موضوع بشیم که او چگونه سوسیالیستی است و اصولا سوسیالیست هست یا خیر، موضوع این نیست. موضوع اینه که در طی دهه ها در امریکا این نخستین باره که شما به طور آشکار و در ملأ عام اعلام میکنید که سوسیالیست هستید. از معرفی کردن خود به عنوان سوسیالیست احساس غرور میکنید و نگران هم نیستید که به طور کامل به حاشیه رونده میشید. بله، حالا هم میشه اثرات این پدیده رو در بین جوان ها مشاهده کرد و مبالغه هم در کار نیست. اجازه بدید مثال دیگه ای بزنم. در امریکا یک سازمان سوسیالیست داریم به نام سوسیالیست های دموکراتیک امریکا که مطمئنم برخی از شما اونها رو میشناسید. اونا کوچیک شده بودن، احتمالا 2 یا 3 هزار عضو روی کاغذ داشتن. وقتی میگم عضو، اعضایی که واقعا فعال نبودن، و نمونه اون شیکاگوه. در 5 یا 6 سال پیش مجموعه اعضای اونها در شیکاگو 15 نفر بود. همدیگر رو در پارک اوک در حومه شیکاگو ملاقات میکردن و همشون دور یه میز شام جا میگرفتن. اونها حالا 4 هزار عضو فقط در شیکاگو دارن. این یک حزب نیست، یک سازمان با بافت شل و ژلاتینیه. اما حداقل از سوسیالیسم در سطح ملی دفاع میکنه و در طول این 5-6 سال تعداد اعضاش از حدود 3 هزار عضو به 85 هزار عضو رسیده. این خود بازتابیه از غلیان بزرگ علاقه به سوسیالیسم، به ویژه در میون نسل جوان. اما آیا این گرایش به جریان اصلی و مسلط مبدل شده؟ خیر، البته که هنوز به اونجا نرسیده. آیا در مسیر تبدیل شدن به جریان اصلیه؟ خب این سوال خوبیه که ما هنوز در مورد اون زیاد مطمئن نیستیم، به این علت که بادهای زیادی برای عقب روندن این جنبش ها شروع به وزیدن کردن. من فکر میکنم یکی از توضیحات برای پدیده دونالد ترامپ و مطرح شدن گرایش های نئوفاشیست در ایالات متحده که خیلی جدی، خیلی قدرتمند و خیلی تهدیدآمیزه، دقیقا عقب روندن این جنبش هاست. عقب روندن جنبش سیاهان، جنبش لاتینی ها، جنبش فمینیستی و مقابله با رشد و گسترش اشتیاق به سوسیالیسم. شور و اشتیاقی که منافع قدرتمداران حاکم رو واقعا به لرزه در آورده. برای اونها مسلم شده بود که کار سوسیالیسم پایان پیدا کرده. منظورم اینه که اتحاد شوروی فرو ریخته و کشورهای دیگه هم وارد مدار اصطلاحاً بازار آزاد شد. برای اونها خیلی بدیهی به نظر می رسید که خب نبرد به پایان رسیده و اونها از دهه های پیش پیروز این نبردن. ولی حالا اونها در یک صبح از خواب بیدار میشن و میبینن که مردی اومده که نزدیک هیلاری کلینتون رو در رقابت برای نامزدی حزب دموکرات شکست بده و احتمالاً جو بایدن رو هم برای نامزدی حزب دموکرات شکست خواهد داد. در 2020 دستگاه رهبری حزب دموکرات زیر پای ساندرز رو خالی کرد و اطمینان داد که ساندرز نامزد حزب دموکرات در انتخابات نخواهد شد. دموکرات ها ترجیح میدادند که دونالد ترامپ دوباره انتخاب بشه تا اون که برنی ساندرز به نماد نمایندگی حزب دموکرات مبدل بشه. بنابراین همه اینها برای من نشان دهنده این واقعیت بود که پدیده جدیدی در حال وقوعه. ولی البته نمیخوام در مورد اون مبالغه کنم. بزرگترین موضوعی که ما باید به اون فکر کنیم و در موردش صحبت کنیم اینی که شما میتونید بگید که یک سوسیالیست هستید، میتونید بگید که به سوسیالیسم گرایش دارید. یک نظرسنجی اخیرا نشون داد که تقریبا 40% مردم امریکا میگن که به نظر اونها سوسیالیسم بهتر از سرمایه داریه. اما اینکه سوسیالیسم رو چگونه میفهمند جایی است که مشکل شروع میشه، چون بسیاری فکر میکنن سوسیالیسم چیزی کمی بیش از یک دولت رفاه قوی و با کیفیته. من هم طرفدار یک دولت رفاه قوی و با کیفیت هستم، ولی همونطور که تاریخ نشون داده شما میتونید دولت رفاه با کیفیت داشته باشید اما همچنان در مناسبات سرمایه‌داری باقی بمونید. بنابراین مسئله واقعی اونجا مطرح میشه که بپرسیم ما چگونه سوسیالیسمی مد نظرمونه و سوسیالیسم رو چگونه میفهمیم. و این همیشه مشکل جنبش سوسیالیستی بوده، زیرا فهمیدن سوسیالیسم و یا کمونیسم همیشه یک موضوع بسیار پرسش برانگیز بوده. همونطور که شما میدونید در مورد انقلاب ایران، در انقلاب های امریکای لاتین، در جنبش های سوسیال دموکراتیک اروپاییان و غیره، این یک موضوع چالش برانگیز بوده که به روشنی تعریف نشده و هنوز موضوعی که باید امروز به روشنی تعریف بشه.
خیلی جالبه، منم همین احساسو دارم. من پرسش‌های دیگه‌ای هم دارم، اما اجازه بدید قبل از طرح اونا برگردم به یک مورد جالبی که شما مطرح کردید. زمانی بود که مثلا تا حدود 5 سال پیش وقتی شما در محیط کار با یک گروه از نسل جوان بر سر یک میز میشستید، کلمه سوسیالیست یا من سوسیالیست هستم به گوش شما نمیخورد. اما حالا زمانی که شما در محیط کار با این نسل میشینید، در جریان بحث و صحبت اونا به راحتی به تو میگن که من این رو درست نمیدونم، من یک سوسیالیست هستم و من با شما موافقم، که اونا هم ممکنه به طور واقعی و عمیق ندونن سوسیالیسم چیه. اما فکر نمی کنه که این یک حرکت مثبت در میان نسل جوونه، بدون اینکه اونها درکی دقیق از تعریف سوسیالیسم داشته باشن. با این وصف اونها با صدای بلند میگن در این مورد با تو موافق نیستم، من یک سوسیالیست.
درسته، درسته. به عبارت دیگه شما نمیتونید بحثی درباره تعریف دقیق یک جنبش اجتماعی یا آرمانی مثل سوسیالیسم داشته باشید بدون اون که کسانی حاضر باشن به شکل علنی دربارش با شما وارد بحث و تبادل نظر بشن. ما میدونیم که حالا تا حد معینی این امکان و فضا رو داریم، شاید در بخش های از کشور بیشتر از بخش های دیگه باشه، ولی در سراسر کشور وجود داره جنبشی که در سال 2020 در ارتباط با قتل جورج فلوید ظهور کرد، تبلور خارق العاده همین پدیده بود. همونطور که میدونید سالیان سال بود که تعداد اندکی از فعالینی که در حاشیه قرار داشتند و شاید چندان هم در حاشیه نبودند، شبه درخواست کاهش بودجه پلیس و لغو سیستم قضایی و کیفری تبعیض آمیز کنونی رو به حرکت در آورده بودند. اما با مرگ فلوید این حرکت در سال 2020 تبدیل به یک اعتراض شد، اعتراضی که 26 میلیون نفر در بیش از 2000 شهر بزرگ و کوچک امریکا در اون شرکت کردند و بخش مهمی از اونها علناً اعلام کردند که از مطالبات مشابه حمایت میکنیم. این حرکت مورد خوبه در حال وقوعه، اما این هم مثل ظهور هر جنبش تازه و هر اندیشه نوعی برای گشودن مسیر رهایی شکننده است، زیر حمله قرار داره و ما دقیقا نمیدونیم تا چه اندازه قادر خواهد بود خودش رو حفظ و گسترش بده. من اطمینان دارم که ما در واقع به یک نوع نقطه عطف رسیدیم که میتونیم به طور روشن در مورد اون بحث کنیم، اما باید اذعان کرد که هنوز موانع زیادی در برابر ما قرار داره.
تفاوت سوسیالیسم دموکراتیک با سوسیال دموکراسی چیه؟
بخشی از موضوع زمینه تاریخی داره که باید بهش بپردازیم. سوسیال دموکراسی در اصل به معنای مارکسیسم و مارکسیسم انقلابی بود. سوسیال دموکرات اصطلاحی بود که لنین درباره خودش به کار می برد و خودش رو سوسیال دموکرات می نامید. روزا لوکزامبورگ و پلخانو و سایرین هم خودشون رو سوسیال دموکرات می نامیدند. تمام این چهره های اواخر قرن 19 و نسل اول مارکسیست های بعد از مرگ مارکس خودشون رو سوسیال دموکرات می نامیدند. اما زیر این عنوان بزرگ انواع متفاوتی از سوسیال دموکرات ها وجود داشت. تشکیلاتی به نام انترناسیونال دوم وجود داشت که یک سازمان بین المللی از احزاب سوسیالیست بود و در فاصله میان سالهای 1890 تا 1899 شکل گرفته بود. در میان احزاب انترناسیونال دوم، حزب سوسیال دموکرات آلمان به یک حزب توده پرنفوذ مبدل شده بود که بیش از 1 میلیون عضو داشت و در دوره های انتخابات در آلمان به طور معمول 3 تا 4 میلیون رأی به دست می آورد. و این سطح از نفوذ در کشوری مثل آلمان که به لحاظ جمعیت بسیار کوچکتر از ایالات متحده بود یک موفقیت به شمار می رود. این جنبش سوسیال دموکراسی در درون خودش طیف‌های گوناگونی رو جای داده بود که یک سر اون رو جنسی تشکیل می داد که تنها طرفدار اصلاحات محدود و وصله پینه کردن نظام حاکم بدون هر گونه تغییرات رادیکال در مناسبات سرمایه‌داری بود، تا سر دیگش که شامل آنارشیست ها بود که اونها هم بخشی از انترناسیونال دوم بودند و متاسفانه در سال 1896 اخراج شدند. اما نکته اینه که گرایش دیگه هم وجود داشت که سوسیال دموکراسی انقلابی نامیده میشد و برای مثال میشه از روزا لوکزامبورگ نام برد که در سراسر آثارش شاید تا 1918 خودش رو یک سوسیال دموکرات مینامید. این در حالی بود که روزا لوکزامبورگ همواره از شکاف‌های عمیقی که در درون جنبش سوسیال دموکراسی وجود داشت آگاه بود، شکاف‌هایی که میان راست و چپ و مرکز و غیره وجود داشت. اما این شکاف‌ها به اندازه سال 1914 و شروع جنگ جهانی اول عمیق نشده بودند. با شروع جنگ جهانی اول یک بخش از جنبش سوسیالیستی با چرخش به راست از جنگ جهانی اول حمایت کردند و به دامن سوسیال شوونیسم و نظامیگری در غلطیدند. اما همین نیروهای راست همچنان عنوان سوسیال دموکرات رو برای خودشون حفظ کردند و متقابلا سوسیال دموکرات های انقلابی امثال لنین و لورا لوکزامبورگ عنوان کمونیست رو برگزیدن تا صف خودشون رو از کسانی که اونها رو خائنین بزرگ مینامیدن جدا کنن. روزا لوکزامبورگ همچنین یکی از بنیانگذاران حزب کمونیست آلمان بود. لنین هم رهبر حزبی بود که تا سال 1918-19 این حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه نامیده میشد و بعداً نام خودش رو به حزب کمونیست تغییر. بنابراین ممکنه بعضی ها امروز به عقب نگاه کنند و بگن که سوسیال دموکرات ها همیشه رفورمیست بودن. این درست نیست. همیشه یک بود و معنای انقلابی برای اصطلاح سوسیال دموکراسی وجود داشته. حالا سوسیالیسم دموکراتیک چیست؟ خب فهمیدن و توضیح دقیق اون کمی مشکله و وابسته به اینه که شما در مورد چه کشوری صحبت میکنید. برنی سندرز خودش رو یک سوسیالیست دموکراتیک میدونه و هنوز هم خودش رو سوسیالیست دموکراتیک مینامه. اگر او در دوره سوسیال دموکراسی آلمان زندگی میکرد احتمالاً در جناح راست سوسیال دموکراسی آلمان قرار میگرفت، مثل ادوارد برینشتاین و یا شاید به کاوتسکی نزدیک بود و یا جایگاه سانتریستی داشت. من حتی در این مورد به طور 100% مطمئن نیستم. این اما به معنی پایین آوردن برنی نیست، فقط میخوام بگم که اصطلاح سوسیالیسم دموکراتیک امروز هم اصطلاح گلوگشادیه. میتونم اشاره کنم به کسی مثل خودم که خودم رو مارکسیست انقلابی و در واقع مارکسیست انسان محور مینامم، اما اعتقاد دارم که سوسیالیسم بدون دموکراسی وجود نداره. مارکسیسم بدون جوهر کامل و جامع دموکراتیک قابل دوام نیست و بنابراین بله من خودم رو سوسیالیست دموکراتیک میدونم. اما کسانی که واژه سوسیالیسم دموکراتیک رو میشنوند ممکنه به سوئد یا به احزاب سوسیال دموکرات اروپا فکر کنند، کشورهایی که در اونها سرمایه‌داری باقی مونده و به نوعی برای خلق سرمایه‌داری اصطلاحاً بهتر یا سرمایه‌داری انسانی یا انسانی‌تر تلاش میشه. من فکر نمی‌کنم هیچ امکانی برای سرمایه‌داری انسانی تر و یا بیشتر انسانی وجود داشته باشه. من فکر میکنم سرمایه‌داری ما و سیارمون رو به سوی ویرانی سوق میده. ما باید به طور قاطع از سرمایه‌داری گسست کنیم، ولی باید سوسیالیسم دموکراتیکی باشه که جایگزین سرمایه‌داری بشه. پس در تحلیل نهایی نامی که به اون میدیم اونقدرها هم مهم نیست تا مفاهیم تعریف شده توسط جنبشمون.
از نظر مارکس چه تفاوتی میان دموکراسی سوسیالیستی و دموکراسی لیبرال وجود داره؟ آیا اصولاً وجه مشترکی میان اونا وجود داره یا اونها نسبت به هم قطب‌های متقابل و غیر قابل جمع رو تشکیل میدن؟
مطمئناً توی دو قطب غیر قابل جمع قرار ندارن، در حالی که یکی هم نیستن. دموکراسی لیبرال به مثابه یک واژه رو میشه برای دموکراسی سیاسی، دموکراسی بورژوایی، دموکراسی لیبرال و غیره به کار برد. همه این واژه ها رو میشه به عنوان معادل به جای هم استفاده کرد. اینا دارای معنای مشابهی هستند و مارکس این واژه ها رو به جای هم استفاده کرده. اولین چیزی که باید بدونیم این سواله که دموکراسی لیبرال اساساً چیه؟ شما میتونید از دموکراسی لیبرال حمایت کنید بدون اینکه لیبرال باشید. در این حال میتونید یک لیبرال باشید و از دموکراسی لیبرال هم حمایت نکنید. در 1848 لیبرال ها برای براندازی نظام های سلطنتی در اروپا در انقلاب شرکت کردند، اما بعدن پا پس کشیدند و به طبقه کارگری که وارد میدان مبارزه شده بود خیانت کردند. به سنگرهایی که برای تعمیق انقلاب و رشد دموکراسی به وجود اومده بود پشت کردند، چرا که فکر میکردن منافع طبقاتیشون، یعنی منافع طبقه متوسط، توسط کارگران مورد تهدید قرار خواهد گرفت. بنابراین در واقع لیبرال ها با ارتجاع و ضد انقلاب وارد زد و بند شدند و بدون جنگیدن تسلیم اونها شدند. پس میبینیم که لیبرال ها به مبارزه برای دموکراسی لیبرال خیانت کردند. و البته موقعیت های دیگه هم هست که این اتفاق روی نداده. به هر حال اولین مسئله‌ای که باید بدونیم اینه که دموکراسی لیبرال به عنوان یک واژه اشارش به سیاست های لیبرال یا دموکراسی بورژواییه که لازمش داشتن جامعه با حدی از آزادی های سیاسی، که البته حد این آزادی ها در جوامع مختلف میتونه خیلی متفاوت باشه. این آزادی ها میتونن از جمله شامل برقراری حق رأی عمومی یا یک فرد یک رأی باشه که در اون نهادهای نمایندگی سیاسی وجود داره، که لااقل در تئوری به همه این امکان رو میده که از حق رأی خودشون برای بیان گزینش سیاسی مورد نظرشون از طریق صندوق رأی و یا طرق دیگه مثل آزادی بیان و نظر استفاده کنن. این معنای دموکراسی لیبرال و فرمول بندی سیاسی اونه. اما مشکلی که دموکراسی لیبرال داره اینی که اکثر طرفداران اون نه حاضرند و نه علاقه ای دارند که درباره موضوع دموکراسی اقتصادی وارد بحث بشن. البته استثناءهایی هم وجود داره. برخی از متفکران لیبرال دموکرات وارد بحث درباره دموکراسی اقتصادی میشن که در این مورد میشه به جان رالز یا افرادی مثل اون اشاره کرد. اما اکثر کسانی که طرفدار دموکراسی سیاسی بورژوایی یا لیبرال هستند میگن بسیار خوب، ما به حقوق سیاسی، به این نوع آزادی های دموکراتیک احتیاج داریم با این بحث، هنگامی که بحث به قلمرو برابری اقتصادی کشیده میشه، درباره اینکه آیا کارگر حق داره و یا آیا این حق دموکراتیک کارگری که خودش رأساً روند کار رو اداره کنه و یا کارگر فاقد چنین حقیه و یا آیا کارگر حق داره که در محل کار خود آزادانه درباره کار خودش اظهار نظر کنه یا نه؟ آره، در این عرصه است که تفاوت آشکار میشه. ما میدونیم که در سرمایه داری و از جمله در دموکراسی های لیبرال کارگران از چنین حقی برخوردار نیستند. این انتقاد مارکسیستی به دموکراسی لیبراله. آره، مارکسیسم در قلمرو سیاسی دموکراسی سیاسی یا دموکراسی لیبرال یا دموکراسی بورژوایی رو نادرست نمیدونه، بلکه بر اونی که این دموکراسی محدوده و به قلمرو اقتصادی تعمیم پیدا نمیکنه. یک جامعه واقعا سوسیالیست جامعه خواهد بود که در اون دموکراسی به عرصه سیاسی محدود نمیشه، بلکه به قلمرو مناسبات اجتماعی انسانی هم تعمیم پیدا میکنه. از نقطه تولید در روند کار انسان شروع شده و به تمام جامعه گسترش پیدا میکنه. این تفاوت میان این دو مفهومه. حال برگردیم به مسئله کلیدی که در ارتباط با این بحث باید همواره مد نظر داشته باشیم. مارکس و تمامی مارکسیست های بزرگ بعد از مارکس از اواسط قرن 19 و تا دهه 20 قرن 20 تمامی انقلابیون سرشناسی که مرجع بودند و دیگر مارکسیست ها در یک مفهوم اشتراک نظر کامل داشتن و اون این بود که دموکراسی لیبرال و جمهوری دموکراتی که شکل سیاسی دموکراسی لیبراله مناسب ترین شکل برای پیشبرد مبارزه طبقاتی تا پیروزی. مارکس شخصا از لیبرال ها خوشش نمی اومد و هیچگاه از انتقاد جامعه‌ای که بر مبنای دموکراسی لیبرال بنا شده باشه باز نمی ایستاد، اما با این وصف می گفت لازمه اونجایی که دموکراسی لیبرال وجود داره از اون دفاع بکنیم، لازمه برای گسترش حق رأی عمومی در جایی که به اندازه کافی همگانی نیست مبارزه کنید، برای اون که در نهایت شما نمیتونید برای سوسیالیسم مبارزه کنید، نمیتونید به جامعه سوسیالیستی دست پیدا بکنید در حالی که با یک حزب کوچک یا با کودتای نظامی و امثال اینها سوسیالیسم رو بر گرده مردم سوار بکنید. شما باید توده های مردم رو قانع کنید تا سوسیالیست بشن و خب اگر حق آزادی تشکل نداشته باشید چگونه میخواید این کار رو انجام بدید؟ یا اگر حق تبلیغ نظرتون رو نداشته باشید، اگر نتونید مواضعتون رو از جمله در دوره انتخابات به اطلاع عموم برسونید، خب چگونه این کار رو انجام خواهید داد؟ پس میبینیم که مارکس و همه مارکسیست های بزرگ در این مورد با هم اتفاق نظر داشتن که دموکراسی لیبرال در شکل یک دولت دموکراتیک پیش شرط ضروری برای سوسیالیسم. البته این اتفاق نظر دچار دگرگونی شد و اما چرا این دگرگونی به وقوع پیوست؟ علت اون چیزی بود به نام استالینیسم که روسیه شورایی رو به دیکتاتوری تک حزبی مبدل کرد. البته شاید بگید که بعضهای اون رو لنین در اوایل دهه 20 پاشید، اما این بحث دیگه‌ایه. این واگش تحت تسلط استالین از اواسط 1920 تا اواخر این دهه تحکیم شد و به شکل مذهب جدیدی به نام مارکسیسم لنینیسم در اومد که مفهوم کاملا متفاوتی از حکومت تک حزبی مطرح میکرد، مبنی بر این که ما دموکراسی لیبرال رو نمیخوایم، اون رو دور میندازیم، چون دموکراسی لیبرال با به اصطلاح دموکراسی پرولتاریایی سازگاری ندارد. البته شما به دموکراسی پرولتاریایی واقعی دست پیدا نمی کنید اگر کارگران حق نداشته باشند هرچی که میخوان بگن یا سازماندهی مستقل خودشون رو نداشته باشن. کارگران در اتحاد جماهیر شوروی از هیچ گونه حق اعتصاب برخوردار نبودند. در چین حق اتحادیه‌های کارگری مستقل وجود نداشت. در بسیاری از به اصطلاح کشورهای کمونیست گذشته و امروز این آزادی‌ها وجود نداشت و نداره. بنابراین باید ببینیم که اونا بدون دموکراسی سیاسی لیبرال و یا بورژوایی و یا به دور انداختن اون به کجا رسیدن. بدون حرکت مثبت و به پیش از دموکراسی سیاسی و با فرارفتن از محدودیت دموکراسی سیاسی از طریق برقراری دموکراسی اقتصادی، که البته همین دموکراسی اقتصادی هم در این جوامع برقرار نشد، از کجا سر درآورد؟ بله، اون چیزی که در نهایت از این مسیر حرکت یا حس و به دور انداختن دموکراسی سیاسی باقی مون مسلماً جامعه سوسیالیستی نبود. من فکر میکنم که واژه سوسیالیسم نمیبایست برای کشورهای اروپای شرقی و چین و کوبا استفاده بشه. با وجودی که کوبا طی چند دهه مبارزه با آمریکا به دستاوردهای بزرگی نائل شده، اما دولتی سرمایه‌داریه. ببینید در این مورد روزا لوکزامبورگ با مارکس یک برداشت رو دارن، یعنی میگن سوسیالیسم بدون دموکراسی وجود نخواهد داشت، درست همانطور که دموکراسی واقعی در جامعه لیبرال وجود نداره، زیرا در جامعه لیبرال فقط دموکراسی سیاسی وجود داره و نه دموکراسی اقتصادی. بنابراین فقط در سوسیالیسم که میتونیم هر دو رو با هم داشته باشیم.
بسیار جالب بود. بنابراین از یک نظر اگر به عقب برگشته و آمریکا رو مورد توجه قرار بدیم، آیا برنی آن نقطه آغاز دموکراسی لیبراله که میتونه راه رو برای سوسیالیسم هموار کنه؟
من این مسئولیت رو روی شونه یه نفر نمیذارم. توجه داشته باشید که ما در ایالات متحده آمریکا دموکراسی واقعی نداریم، نه به این خاطر که سوسیالیست نیستیم، بلکه ما دموکراسی بورژوایی واقعی هم نداریم. در امریکا ما واقعا یک فرد یک رأی نداریم. ما رئیس جمهور رو با رأی مستقیم انتخاب نمی کنیم. دادگاه عالی قانون اساسی ما غیر انتخابیه، اما میتونه هر وقت که میلش کشید قوانین رو لغو بکنه. و همکنون در مورد قوانین مربوط به حق سقط جنین داره این کار رو میکنه، و این برای اولین بار در تاریخ امریکاست که دادگاه عالی قانون اساسی در حال الغای حق سقط جنین، یک حق مصوب و قانوناً به رسمیت شناخته شده است، حقی که حقوق شهروندان رو گسترش داده، اما دادگاه عالی در حال سلب اونه. بنابراین میشه دید که چگونه این دادگاه عالی در مغایرت با ملزومات پیشرفت تاریخی عمل میکنه. بنابراین ما در امریکا یک دموکراسی بورژوایی واقعی نداریم، اما دارای برخی سنت های دموکراتیک و ساختارهای سیاسی دموکراتیک هستیم که هرچند اونا ضعیف، فاسد و محدودند، اما ما باید از اونها استفاده بکنیم. ما باید از این ساختارها و فضای سیاسی مولود اونا استفاده کنیم. ما باید متشکل بشیم و به شکل دموکراتیک تا اونجا که امکان داره، هرچند هم که این امکانات محدوده، اما نظراتمون رو مطرح بکنیم. ما همچنین باید با تلاش‌های جناح راست برای نابودی یا امهای سنت‌ها و ساختارها که در ایالات متحده یک خطر واقعی است وارد مبارزه بشیم. ما باید برای گسترش حق رأی عمومی مبارزه کنیم. ما اگر بتونیم باید یک جنبش نیرومند برای فراخوندن مجلس مؤسسانی به وجود بیاریم که بتونه قانون اساسی جدیدی رو برای یک جمهوری واقعی، یک جمهوری لیبرال دموکرات در امریکا بازنویسی کنه، که در اون یک دادگاه عالی قانون اساسی غیر منتخب وجود نداره. دارای مجلس سنا نیست و خیلی چیزهای دیگر رو که حالا در این قانون اساسی وجود داره در اون نیست. برای آزمودن وجود دموکراسی در یک کشور آزمایش ساده‌ای وجود داره. به گوشه یک خیابون، میدون یا جایی که رفت آمدهای زیادی در اون جریان داره برید و روی یک چارپایه بایستید و علیه دولت شعار بدید و فریاد بزنید که من با این دولت مخالفم، این دولت دموکراتیک نیست و چون دموکراتیک نیست باید سرنگون بشه. اگه دستگیر شدید متوجه خواهید شد که این دولت یک دولت دموکراتیک نیست و اگه دستگیر نشدید میتونید بگید که حداقل تا درجه معینی میتونه دموکراتیک باشه.
البته این به رنگ پوست کسی که روی چارپای ایستاده هم مربوط میشه، چون میتونه از شانس بیشتری برخوردار باشه.
درسته، این ملاحظه مهمیه، چرا که در دموکراسی لیبرال یا دموکراسی سیاسی مزایای دموکراسی به طور مساوی میان سیاه و سفید تقسیم نمیشه و کسانی که پوست تیره تری دارن بیشتر مساعد اون هستن که از حقوق سیاسی محروم بشن یا این حقوق از اونها دریغ بشه. من بارها به چین یا سایر کشورهای دنیا سفر کردم، کشورهایی که فاقد اصول پایه‌ای حقوق سیاسی هستند و شما نه فقط به خاطر اون چی که گفتم، یعنی فریاد زدن این دولت دموکراتیک نیست، در معابر عمومی دستگیر میشید، بلکه در این کشورها اگر حتی در گوشی هم زمزمه کنید که با این رژیم مخالفید کارتون تمومه و ممکنه دیگه جایی دیده نشید. من میخوام بیشتر در این مورد با شما صحبت کنم، چرا که خودتون به خوبی از این مسئله و کشورهایی که اینجوری هستن اطلاع دارید. اما این فوق‌العاده مهمه که با هر تلاشی برای امهای این قانون مبارزه کنید. کسانی که در چپ میگن که اینها مهم نیستن، دموکراسی بورژوایی، فاشیسم یا حاکمیت‌های استبدادی تفاوتی با هم نداره و همشون حاکمیت طبقه سرمایه داره، در حقیقت تیشه به ریشه خودشون میزنن. این موضع مارکس نیست، این اون موضعی نیست که مارکسیست های بزرگ داشتن، اما این موضعیه که با تسلط استالینیسم در میان چپ خیلی رایج شد، هرچند که استالینیسم فرو پاشیده ولی میراث روشنفکری استالینیست که تبلور اون جدا کردن دموکراسی از سوسیالیسم کماکان مسئله‌ای که باید با اون برخورد بشه. امروز دیگه سازمان‌ها یا احزاب زیادی وجود ندارن که خودشون رو مارکسیست لنینیست بنامن و خدا رو شد که چنین نیست. اما باید این رو بدونیم که ما نمیتونیم به هدفمون، یعنی ساختن یک جنبش واقعی و حقیقتاً انقلابی سوسیالیستی، دست پیدا بکنیم هنگامی که تحت یک نظام فاشیستی زندگی و فعالیت میکنیم. برای مثال اگه شما تاریخ کشورهایی رو که در اون فاشیسم قدرت رو در دست گرفته بررسی کنید، در خواهید یافت که در اون جنبش کارگری، جنبش زنان و یا جنبش های رهایی ملی نه فقط احیا نشدن بلکه از بین رفتن. این همون چیزیه که در کشور ما امریکا راست میخواد اون رو عملی بکنه، میخواد همه اون چیزهایی رو که به ضررشونه از بین ببره و اگر ترامپ برگرده میخواد جا خوش بکنه و با میل خودش کرسی قدرت رو رها نمیکنه. و شاید اگه کسی باهوشتر از ترامپ برگرده و اگر این حادثه اتفاق بیفته که چند سال طول خواهد کشید، اون وقت ما با یک تهدید واقعی، بسیار واقعی مواجه خواهیم شد.
30 سال بعد از فروپاشی و بعد از بحران‌های مالی و کرونا، شما در یک نگاه عمومی موقعیت جنبش‌های سوسیالیستی و کمونیستی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ما شاهد علاقه به خواندن آثار مارکس و سوسیالیسم به ویژه در میان نسل‌های جوان در همه کشورها هستیم. آیا موج جدیدی از احیای سوسیالیسم بعد از فروپاشی شروع شده؟ آیا جنبشی برای بازگشت به مارکسیسم و سوسیالیسم شروع شده؟
این سوال خیلی خوبیه، پاسخ دادن بهش آسون نیست، چرا که باید مشخص کنی که در مورد کدوم کشور صحبت. جهان ما مکان یک پارچه و یه دستی نیست که اجزای اون یکسان باشن. یادم میاد اوائل دهه 1990 درست بعد از فرو ریختن دیوار برلین به دیدن یک فیلسوف بزرگ اومانیست مارکسیست چک در پراگ به نام کارل کوسیک رفتم. او از رهبران جنبشی به نام سوسیالیسم با چهره انسانی در بهار 1968 بود. اونا در اون دوره کمونیست هایی بودن که کمونیسم دموکراتیک میخواستن، نمیخواستن تانک های شوروی بالای سرشون باشه، دیکتاتوری تک حزبی رو نمیخواستن. اونا به یک رنسانس فوق‌العاده عظیم در اندیشه های مارکسیستی دست یافته بودند، اما البته تانک های شوروی قیام پراگ رو سرکوب کرد و او برای 20 سال تحت حصر خانگی قرار گرفت. وقتی دیوار برلین فرو ریخت درست یک سال بعد از 1992 بود که به دیدنش در یه آپارتمانی رفتم و با هم به گپ و گفتگو نشستیم. او به من نگاه کرد و گفت میدونی ممکنه مارکسیزم به اروپا بازگرده، همونطور که ایده های مارکس وبر به اروپا بازگشت. البته وبر آلمانی بود، اما میدونید نازی ها نظرات اون رو ممنوع کردن و اجازه آموزش چنین چیزهایی رو نمیدادن. اما این از دانشگاه های امریکا بود که اون چه به اون اندیشه های وبر گفته میشه بعد از جنگ جهانی دوم به آلمان بازگشت. وقتی داشتم درباره اوضاع سیاسی ایالات متحده براش توضیح میدادم، او گفت شاید اندیشه های مارکسیستی دوباره از امریکا برگرده، درست به این دلیل که ما در امریکا رژیمی رو تجربه نکرده ایم که خودش رو سوسیالیست یا کمونیست بنامه و در تاریخ ما به فاجعه مبدل بشه و اکثریت مردم رو چنان بیگانه کرده باشه که حتی کلمه سوسیالیسم رو به زبان نیارن. بنابراین کاملا واضحه که در جاهایی مثل اروپای شرقی، جایی مثل روسیه، کامبوج یا اتیوپی که در اون هم سالها دولت اصطلاحاً مارکسیست لنینیست حکومت میکرد، اینجاها سخت ترین مکانهای جهان برای تجدید حیات اندیشه های مارکسیستی هستند. از قضا این طنز تاریخه که این کشورها دقیقا همون جاهایی هستند که به اصطلاح مارکسیست ها در قدرت بودن و با عمل کردشون که واقعا وحشتناک بود این شرایط رو به وجود آوردن که شاهد اونیم. اما حتی در این کشورها هم میشه نشانه هایی از تجدید حیات مارکسیسم رو مشاهده کرد. من اخیراً مقاله‌ای در مورد اومانیسم مارکسیستی درباره اندیشه های رایا دونایوفسکایا بنیانگذار اومانیسم مارکسیستی در ایالات متحده نوشتم که در امریکا منتشر شد و یک مجله تئوریک جدید متعلق به فعالان جوان در اوکراین به نام اسپیلنه که در زبان اوکراینی به معنی کمونه این مقاله رو منتشر کرد. این برای اولین باره که در اوکراین این گروه تلاش میکنه مارکسیسم رو دوباره به صحنه برگردونه. من همچنین برای یک مجله تئوریک لهستانی به نام تئوری و عمل مقالاتی نوشتم. البته این نام لهستانی این مجله نیست و اجازه بدید فعلا از تلفظ لهستانی نامش صرف نظر کنیم. اونا یک شماره ویژه برای روزا لوکزامبورگ که البته خود او هم لهستانی بود منتشر کردن و کارهای نظری واقعا جالب و زیادی رو انجام دادن. اینها گروه ها و محافل کوچکی هستن، اما از همین محافل کوچکه که این اندیشه ها نشد پیدا میکنه. مثل ما در ایالات متحده که محافل کوچک سالهای سال درباره مارکسیسم و مسائل دیگه بحث میکردن، اما ناگهان جنبش وال استریت رو اشغال کنیم یا اعتراضات توده سال 2020 به صحنه اومدن و اکنون تعداد زیادی از مردم اومده و میگن من درباره این مسائل شنیدم، میخوام بیشتر بدونم، بیایید ببینیم شما در این باره چه میگید. بنابراین فکر میکنم موضوع در دنیای غرب و به خصوص در ایالات متحده بسیار روشنه، به خصوص برای جوانان آینده وحشتناکه، زیرا اونا نه تنها اکثرا نمیتونن بر روی داشتن سطح زندگی در حد والدین خودشون حساب بکنن، بلکه زندگیشون رو از اونها گرفتن. سیاره‌ای که آینده اونها رو تشکیل میده از اونها گرفته شده. بیایید ببینیم سیاره ما در 50 سال آینده در چه وضعیتی قرار خواهد داشت. من در یک کالج دولتی تدریس میکنم، دانشجویان من جوانان 18-19 ساله و از خانواده های کارگری هن. و این یکی از سوالاتیه که من همیشه از اونا میپرسم. سوال من از اونا اینه که با توجه به اتفاقاتی که اکنون در حال رخ دادنه، تا 40 سال دیگه که شما مثلا 60 ساله میشی، چه سیارهی برای شما باقی خواهد موند تا از زندگیتون لذت ببرید؟ البته من ناچار نیستم دائما این سوال رو بپرسم، چرا که خود اونها به اندازه کافی در مورد این مطلب فکر میکنن. درست به همین خاطر وقتی شما همه این موارد رو کنار هم گذاشتید و با هم جمع میکنید، خواهید دید که ظرفیت زیادی وجود داره. اما یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما با آن مواجهیم وجود تردید و بدبینیه، وجود احساس ناامیدیه، زیرا تصور امکان جایگزین ساختن نظام سرمایه‌داری بسیار سخت به نظر میرسه و این در حالیه که سرمایه‌داری مثل یک لوکوموتیو بدون راننده بیوقفه به سوی فاجعه قریب الوقوع در حال حرکته. آره، در چنین شرایطی سوال اینه که چگونه میشه مسیر حرکت چنین نظام پیچیده و عظیمی رو معکوس کرد؟ چگونه میشه از بحران زیست محیطی و فاجعه‌ای که سیاره ما رو به نابودی داره سوق میده پرهیز کرد؟ چگونه میشه از فاشیسم و سرکوب آزادی های سیاسی اجتناب کرد؟ چگونه میشه قطار تاریخ رو وارد مسیر دیگری کرد؟ اینها واقعا سوالات سختیه، اما لااقل در حال حاضر همکاران بیشتری برای پاسخ به این مسائل در کنارمون داریم.
پیتر، شما به مسائل جالبی درباره علل رشد علاقه به سوسیالیسم دموکراتیک در آمریکا اشاره کردید. از جمله اینکه آمریکا کشوریه که آسیب‌های روانی تجربه بلوک شرق رو از سر نگذرونده. بنابراین درباره آینده سوسیالیسم دموکراتیک خوشبینی وجود داره. نکته دیگه که مطرح کردید واقعیت‌های جهان معاصره و جهنمیه که بحران زیست محیطی سیاره ما رو به سوی اون سوق میده. بنابراین هر دوی این واقعیت‌ها آمریکا رو به محیط مساعدی برای رشد سوسیالیسم مبدل میکنه. آیا دریافت من از اون چی که شما گفتید درسته؟
امیدوارم حق با شما باشه. به نظر من آمریکای لاتین در مقایسه با آمریکای شمالی محیط مناسب تریه و این به دلیل مبارزات طولانی اجتماعی و جنبش های سیاسی و مارکسیستی و آنارشیستی که در چند دهه گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای در آمریکای لاتین داشتن. البته در چندین مورد از کشورهای آمریکای لاتین شاهد عقب نشینی هایی بودیم و ولی ما همچنان در سال گذشته شاهد نمونه برجسته‌ای چون شیلی بودیم با یک جنبش خارق العاده توده‌ای که به نتایجی دست یافت که تا چند سال قبل در باور کسی نمی گنجید و همچنین بازگشت مجدد چپ در بولیوی و پرو. من نمیخوام بگم تا چه اندازه روی این دولت ها میشه حساب کرد و تا چه اندازه این رژیم ها مؤثر خواهند بود، اما نکته مهم اینه که آمریکای لاتین زمین باروریه که در اون بسیاری از اتفاقات در شرف به وقوع پیوستنه. و البته آمریکای لاتینی ها تجربه ای مثل کامبوج هم نداشتن. یک لحظه تصور کنید شما در جایی مانند کامبوج بزرگ شدید، جایی که رهبران کشور در دهه 70 خود رو مارکسیسم لنینیسم مینامیدن. در مورد خمرهای صلح صحبت میکنم، اونها مارکسیسم لنینیسم بودن، اونها در پاریس تحصیل کرده و تئوری هاشون رو پیش لوی آلتوسر و برخی از موارد ژان پل سارتر آموخته بودن. اگرچه سارتر انتساب خمرهای صلح به خودش رو نادرست میدونست. مسئله اینجاست که ببینید خمرهای سرخ چه وحشت و نسل‌کشی علیه مردم خودشون به پا کردن و بعد همین اینها ادعا میکردن که مارکسیستن. به همین دلیل که من خودم رو مارکسیست اومانیست مینامم. مارکسیسم یک ذات واحد و همه جا ثابت نیست. برخی از سرکوبگرترین رژیم ها و از جمله برخی از نظام های سیاسی غیر قابل دفاع در تاریخ به وسیله کسانی اداره می شدن که خودشون رو مارکسیست می نامیدن. بنابراین برگزیدن عنوان مارکسیست و یا حتی مارکسیست اومانیست باز هم هیچ تضمینی نخواهد بود که به فضائل لازم برای بری بودن از خطاها دست بیابیم. اون چه مهمه مضمون اندیشه های شماست و اینکه تا چه اندازه به این اندیشه ها وفادارید و هیچگاه در برابر هیچ یک از رفتارهای سرکوبگرانه، نژاد پرستانه، مستبدانه و جنسیت زده سر فرود نمیارید. هر کدوم از ما باید به طور دائم خودمون رو بازبینی کنیم، چرا که هر کدوم از ما حامل آلودگی های جامعه کهن هستیم و این چیزیه که همیشه پس از هر انقلاب سر باز میکنه. شما فکر میکنید که به پیشرفت دست پیدا کردید و ناگهان میبینید یک حزب و یا تعداد کمی از رهبران همه چیز رو به دست خودشون گرفتند و همون آلودگی های گذشته اگر به چالش کشته نشه، اگر در هم شکسته نشه، آری همون آلودگی هایی که میراث جامعه کهن دوباره ظاهر میشن و همه چیز رو به کنترل خودشون در میارن. من فکر میکنم در امریکا ما از برخی امکانات واقعی برخورداریم. با این وضع برخی کمبودهای واقعی هم وجود داره. ما دارای جنبش کارگری بسیار ضعیفی هستیم. ما دارای تاریخ بسیار طولانی در فقدان احزاب و سازمانهای سوسیالیست هستیم. بسیاری از مردم از تاریخ سوسیالیست و میراث استالینیسم اطلاعی ندارند. اونا حتی نمیدونن که زمانی چیزی به نام سوسیال دموکراسی انقلابی وجود داشته. من نیاز زیادی به آموزش در سطوح گوناگون رو فکر میکنم وجود داره و من تلاش میکنم که سهمی هرچند کوچک در این عرصه داشته باشم.
ما میخواهیم رد پای سوسیالیسم دموکراتیک رو بعد از انقلاب اکتبر شناسایی کنیم. شما یکی از ویراستاران، یا بهتر بگم سر ویراستار مجموعه آثار روزا لوکزمبرگ به زبان انگلیسی هستید که انتشارات ورسو در حال چاپ اونه. آیا کتاب روزا درباره انقلاب روسیه یکی از سنگ بناهای سوسیالیسم مارکسی یا سوسیالیسم دموکراتیکه؟
به ویژه فصلی که او در اون انتقاد برنده‌ای از لنین مطرح کرده و از آزادی و دموکراسی پس از انقلاب اکتبر حمایت میکنه.
بله، باید بگم که پاسخ به سوال شما به طور کلی آریه. ما باید به خاطر داشته باشیم که روزا لوکزامبورگ رابطه خیلی نزدیکی با لنین داشت. با تروتسکی نه، ولی با لنین رابطه خیلی تنگاتنگی داشت. چند دهه قبل از 1917 روزا با لنین اختلافات و جدل‌های متعددی داشتند، ولی همه اونها اختلافات رفیقانه بود. مثل دو رفیقی که در جلسه بر سر هم داد میزنند و یک دیگر رو رفرمیست و سلطه طلب مینامند و یا میگن آنچه تو میگویی مسخره و تحمیلیه، ولی پس از جلسه با هم به کافه میرند و قهوه مینوشند. به عبارت دیگه روحیه صریح و باز در این مباحثات و گفتگوها وجود داشت که نباید اونها رو شخصی تلقی کرد. این سنتیه که ما نیاز داریم و باید به اون باز بگردیم، زیرا در بین بخش های از چپ با ساب منفی حاشیه شدن چپ سوسیالیست رو میشه در پناه بردن اونها به فرقه های کوچک و جنگ های فرقه ای مشاهده کرد، با این تصور خطا که گویا از این راه میشه مسئله رو حل کرد و یا گامی به پیش برد. برگردیم به روزا لوکزامبورگ و به این مسئله بپردازیم که چه چیزی در رویکرد او به انقلاب روسیه درست بود. او در نوشته خود درباره انقلاب روسیه در 1918 به بلشویک ها میگه: ببینید، من با شما بلشویک ها هستم. من از تصرف قدرت در اکتبر 1917 طرفداری میکنم، ولی انتقاداتی هم اینجا و اونجا دارم که عبارت از این هاست. این بسیار جالبه که او این مطالب رو در پاییز 1918 مینویسه، اما نوشته او متاسفانه تنها پس از مرگش منتشر میشه. در تابستان 1918 جنگ داخلی روسیه شروع میشه و بیش از یک دوجین از قدرت‌های امپریالیستی روسیه رو مورد تهاجم قرار میدن. انقلاب کردن کار ساده نیست، اونم توی یک کشور پهناوری مثل روسیه. روزا کاملا به این واقعیت واقف بود، اما فکر میکرد بهترین کمکی که میتونه به انقلاب روسیه انجام بده انتقاد در ضمن پشتیبانی از انقلاب روسیه است. او انقلاب روسیه رو نفی و یا سرزنش نمی کرد. او به بلشویک ها می گفت: سیاستی رو که شما برگزیده اید در طولانی مدت به شما صدمه خواهد زد. او می گفت: من می فهمم که حزب انقلابی برای اون که در قدرت بمونه نیاز داره بر حسب فشار ضرورت ها کارهای انجام بده تا توسط ضد انقلاب نابود نشه. وقتی بلشویک ها به قدرت رسیدند، لنین در اتاق خودش در کاخ اسمولنی تقویمی داشت که هر روزی رو که اونها در قدرت بودند با کشیدن خط شمارش میکرد. کمون پاریس، اولین انقلاب پیروزمند کارگری، تونست تنها 6 هفته در سال 1871، اون هم تنها در یک شهر، در پاریس، در قدرت بمونه. لنین میخواست بدونه که آیا اونها میتونن یک روز بیشتر از کمون پاریس در قدرت بمونن یا نه، چرا که بلشویک ها به خوبی میدونستن که بورژوازی روسیه و امپریالیسم بین‌المللی هرچه در توان دارن برای از بین بردن انقلاب به کار خواهند بست، و هرگاه در این امر موفق شوند حمام خونی از کشتار 10,000 انقلابی به راه خواهند انداخت. بنابراین او میخواست از چنین فاجعه‌ای جلوگیری کنه. لذا لنین پلیس مخفی رو سازمان داد، روزنامه‌های اپوزیسیون رو تعطیل کرد و برخی از احزاب سیاسی رو ممنوع کرد. لوکزامبورگ اونچه میگفت این بود که انجام این اقدامات رو نمیشه در همه شرایط و اوضاع و احوال منتفی دونست. او قصد نداشت رساله‌ای بر فراز زمان و مکان در باب این مسائل بنویسه یا یک سری قوانینی رو برای اون که کی باید انقلاب کرد و یا انقلاب نکرد تدوین کنه. آنچه که او میخواست بگه این بود که باید مواظب باشید و از ضرورت فضیلت نسازید. شاید زمانی انجام بعضی از امور معین که اصول شما رو نقض میکنه ضروری باشه، اما شما میدونید اونچه که ناچار به انجام شدید ناشی از واقعیت هایی که تحت فشار اونها وادار به انجام این اقدامات هستید، ولی شما نباید اونها رو به اصول تبدیل کنید. این همون چیزی بود که روزا در مورد بلشویک ها مشاهده میکرد و میدید که چنین روندی در حال وقوعه. بلشویک ها میگفتن دموکراسی یک سازوکار دست و پاگیره و آیا اصلا در حال حاضر ما با آن احتیاج داریم یا خیر؟ اینجا یک چیز جالب وجود داره. حزب لنین یک حزب دموکراتیک بود. اونا قبل و بعد از انقلاب بحث و گفتگوی باز و علنی داشتن تا سال 1921 که متاسفانه این روند متوقف شد. مسئله اینه که در کنگره حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه در 1903 بلشویک‌ها و منشویک‌ها با هم بودن. برنامه حزب در سال 1903 میگه که اونها خواهان یک جمهوری دموکراتیک برای جایگزین ساختن اون به جای دیکتاتوری تزاری هستند. جمهوری دموکراتیکی که در اون دموکراسی فراگیر وجود خواهد داشت، آزادی‌های بدون قید و شرط بیان، مطبوعات و اجتماعات، جمله ایست که در همین برنامه گنجونده شده. در کتاب انقلاب روسیه روزا خطاب به بلشویکا میگه شما دارید آزادی بیان و اجتماعات رو تعطیل میکنید، شما دموکراسی رو از میان بر میدارید، قدرت رو هرچی بیشتر متمرکز میکنید، البته نه در شوراها، برخلاف اون چی که میگفتید همه قدرت ها به دست شوراها که هیچگاه واقعیت نیافت و همه قدرت ها به شوراها داده نشد، بلکه همه قدرت به تدریج به حزب بلشویک منتقل شد. این اون انتقادی بود که روزا مطرح میکرد. اما چرا این مسائل امروز هم برای ما اهمیت داره؟ نگاه کنید، انقلاب کردن یا ایجاد هر تغییری در جامعه کار سختیه، اما سخت‌ترین قسمت کار نیست. لنین پس از اون که بلشویک‌ها به قدرت رسیدند میگه انقلاب کردن نسبتاً آسونه. او در یکی از نامه‌هاش میگه انقلاب کردن مثل جمع کردن برگ از روی زمینه در مقایسه با سختی ساختن یک جامعه آلترناتیو زمانی که در قدرت هستی. و باید صریحاً گفت که اونها هیچ تصوری درباره اینکه این کار چگونه باید انجام بشه نداشتند. چرا که تمام گرایشات مارکسیسم روسی تا آپریل 1917 بر این اعتقاد بودن که بیشترین چیزی که انقلاب روسیه میتونه به اون دست پیدا بکنه یک جمهوری دموکراتیک بورژواییه. اختلافی که بین دو جناح مارکسیسم روسی وجود داشت بر سر این بود که این انقلاب رو طبقه کارگر باید رهبری کنه یا بورژوازی لیبرال. لنین به گروه اول تعلق داشت و منشویک ها به گروه دوم. نکته اینجاست که اونها برای ساختن سوسیالیسم آماده نبودند، چرا که لنین بسیار سریع وارد عمل شد که اون هم قابل درکه، چون دوره جنگ جهانی اول بود. یک حکومت موقت سر کار بود که پس از سرنگونی تزار در انقلاب فوریه به قدرت رسیده بود. این دولت خوب عمل نکرده بود و نتونسته بود روسیه رو از جنگ بیرون بکشه و داشت محبوبیتش رو از دست میداد. ضد انقلاب داشت قدرت میگرفت. بنابراین لنین میگفت ضروریه که ما قدرت رو تصرف کنیم و باید هر اون چه میتونیم انجام بدیم تا یک برنامه سوسیالیستی رو پیش ببریم، با اینکه به این مسئله کاملا آگاه هستیم که ما قادر نخواهیم بود سوسیالیسم رو در یک کشور بنا کنیم. انقلاب سوسیالیستی ما به پیروزی انقلاب سوسیالیستی در اروپای غربی وابسته خواهد بود. این اون چیزی بود که همه مارکسیست‌ها در اون زمان بهش اعتقاد داشتند قبل از اون که استالین اون رو تغییر بده. نکته حائز اهمیت اینجاست که اونها برای ارائه یک اقتصاد سوسیالیستی آماده نبودند، چرا که میپنداشتند برای یک دوره طولانی یک رژیم بورژوا دموکراتیک بر سر کار خواهد بود که دهه ها تداوم خواهد داشت قبل از اون که زمان برای آماده کردن و یا پیاده کردن سوسیالیسم فرا برسه. اما همه چیز به سرعت متحول شد و اون چه اتفاق افتاد چه بود؟ انقلاب ها در اروپای غربی به پیروزی نرسیدند. روزا لوکزامبورگ به قتل رسید و انقلاب آلمان در ژانویه 1919 سرکوب شد. انقلاب مجارستان به سرعت سرنگون شد و روسیه در انزوا قرار گرفت. حال چیکار باید میکردید؟ بنابراین سؤالی که در حال حاضر در برابر ما قرار داره این نیست که چگونه انقلاب کنیم، بلکه سؤال اینه که پس از انقلاب چه باید کرد؟ این اون چیزیه که اکنون ما باید در موردش بحث کنیم. آری، ما باید آماده باشیم، باید بدانیم چه اقداماتی رو میتونیم و یا نمیتونیم انجام بدیم. نظام های سیاسی مورد نیاز برای جامعه پسا سرمایه‌داری و یا لااقل برای جامعه پسا انقلابی که میخوان از سرمایه‌داری گذر کنند کدامه؟ آیا میخواهیم از حزب استفاده کنیم یا نه؟ آیا تکثر احزاب خواهیم داشت یا یک حزب واحد؟ آیا دموکراسی پارلمانی رو ادغام خواهیم کرد یا تنها از شوراهای کارگران استفاده خواهیم کرد؟ اگر شوراهای کارگری پا به عرصه وجود نگذاشتند اون وقت چه خواهیم کرد؟ این موضوعاتی است که باید حول اونها به بحث بنشینیم و بیش از همه نیاز داریم درباره اینکه محتوای اقتصاد سوسیالیست چیست رو بهش فکر کنیم. متاسفم که اینو میگم، ولی اکثر سوسیالیست های زمان روزا لوکزامبورگ تا زمان حاضر درک بسیار نازلی از سوسیالیسم داشتند و این اون بوده که تصور میکردند و یا میکنند که سوسیالیسم یعنی از میان برداشتن اقتصاد بازار و جایگزین کردن اون به وسیله مالکیت عمومی و تولید با برنامه. بله، من خواهان مالکیت عمومی بر وسایل تولید هستم و من خواهان نظام اقتصادی با برنامه، با برنامه ریزی دموکراتیک و نه بوروکراتیک هستم. اما این به خودی خود سوسیالیسم نیست. این میتونه با سرمایه‌داری همساز باشه و این اون چیزی که تمامی تاریخ قرن بیستم اون رو نشون میده. بنابراین ما به یک مباحثه قوی و زنده در چپ نیاز داریم، برای اون که بدونیم یک بدیل واقعی و پایدار در برابر سرمایه‌داری نه تنها از نقطه نظر ساختارهای سیاسی بلکه همچنین از نظر شکل بندی های اقتصادی اجتماعی چی میتونه باشه و این به ویژه از اهمیت اساسی برخورداره. برای اون که انقلابات قرن بیستم پاسخی در خور به این مسائل ندادند. متاسفم از این که بگم در مبارزه با نجات پرستی و فائق اومدن بر ستم جنسی و مرد سالاری که مسائل ثانوی تری بودند، حتی زمانی که تلاش شده که به این یا اون شکل به اونها برخورد بشه، در این عرصه ها هم موفقیت های چندانی به دست نیومده. اتحاد شوروی نتونست ستیزهای ملی درونی خودش رو از بین ببره، بلکه به اونها دامن زد. ما همچنین میتونیم نمونه های بیاریم از شکست در فائق اومدن بر تبعیض های نژادی در درون جنبش های رادیکال غربی که میشه در این باره به تاریخ احزاب سوسیالیست و کمونیست در ایالات متحده مراجعه کرد، یا چگونه احزاب سوسیالیست و کمونیست فرانسه از سرکوب انقلاب الجزایر در دهه 1950 حمایت کردند. بنابراین ما نیاز داریم که همه این مسائل رو روی میز بذاریم و در همین ارتباطی که کتاب لوکزامبورگ، جسارت او در نقد لنین و تروتسکی به خاطر تعطیل کردن و جدا کردن سوسیالیسم از دموکراسی به شکل خارق العاده برای قرن 21 هم از موضوعیت برخورداره، اگرچه نباید اون رو نسخه ای برای حل همه مشکلات دونست. هیچ نوشته دیگری هم که 100 سال پیش نوشته شده باشه نمیتونه چون این نسخه ای باشه. ما باید درباره واقعیت های معاصر که اکنون در برابر ما قرار دارند و از ما پاسخ میطلبند فکر و چاره اندیشی کنیم.
از شما به خاطر پاسختون تشکر میکنم. برخی در میان نیروهای چپ مطرح میکنن که روزا لوکزامبورگ بعد از رهایی از زندان و مواجه شدن با واقعیت‌های انقلاب آلمان انتقاد خودش رو به بولشویک‌ها پس گرفت. البته شما در پاسخ به سوال قبلی من به این مسئله پرداختید، ولی من میخوام به طور اساسی تری به این مسئله برگردم که آیا روزا با توجه به واقعیت‌های انقلاب آلمان انتقاد خودش رو از بولشویک‌ها در باره نقض آزادی‌های سیاسی و دموکراسی پس گرفت؟ آیا شواهدی در این باره وجود داره؟
نه، هیچ گونه سندی در این مورد وجود نداره. در این باره باید اطلاع رسانی بشه. هیچ نامه، سند و نوشته‌ای از لوکزامبورگ وجود نداره که او گفته باشه من عقیدم رو در این مورد تغییر دادم. حتی هیچ سندی وجود نداره که در اون روزا کوچکترین اشاره‌ای به این موضوع کرده باشه که اون نمیخواد جزوش منتشر بشه. این جزوه در زمان حیات لوکزامبورگ منتشر نشد. میدونی چرا؟ چون اولا او در 12 نوامبر 1918 از زندان آزاد شد و در 15 ژانویه 1919 به قتل رسید، یعنی در حقیقت تنها 2 ماه پس از آزادیش از زندان کشته شد و بنابراین هیچ زمان و فرصت آزاد برای ویرایش و انتشار کتابش نداشت، زیرا با سقوط قیصر و آزادی از زندان ناگهان به وسط انقلاب آلمان پرتاب شد. گروه کوچک اسپارتاکیست های طرفدار لوکزامبورگ یا سوسیال دموکرات های انقلابی که سرانجام خودشون رو کمونیست می نامیدن، تلاش می کردن حزب سیاسی خودشون رو در شرایط بسیار دشواری که در اون قرار داشتن سازمان بدن. اونها یک حزب بسیار کوچک در حاشیه بودن و خودشون رو برای دور دوم انقلاب آلمان آماده می کردن که باید از حکومت راستگلای سوسیالیست که در قدرت بود فراتر می رفت، حکومتی که آشکارا مسئول مستقیم و غیر مستقیم قتل او بود. بنابراین در این 2 ماه حوادث بسیار زیادی در حال وقوع بود و در چنین موقعیتی وقتی برای بازاندیشی، بازنویسی و تصمیم برای انتشار کتاب وجود نداشت و من نمیدونم که این افسانه از کجا سربلند کرده. البته پول لوی که همکار نزدیک روزا در حزب کمونیست آلمان، وکیل روزا و دوره شریک زندگی او بود، در سال 1921 این جزوه رو منتشر کرد، اونم زمانی که از اعمال نفوذ انترناسیونال سوم در حزب کمونیست آلمان بسیار ناراحت بود. نفوذ انترناسیونال سوم برخی اوقات یاری دهنده بود و برخی اوقات مضر، اما این اعمال نفوذ ها حزب کمونیست آلمان رو درگیر اقداماتی میکرد که به نظر لوی ماجراجویانه بود و انطباقی با مش لوکزامبورگ برای کسب پشتیبانی اکثریت طبقه کارگر قبل از کسب قدرت سیاسی نداشت. در همین روند بود که لوی جزوه رو منتشر کرد. مدافعان لنین و تروتسکی در داخل جنبش بین المللی که به خاطر نقشی که در پیروزی انقلاب اکتبر داشتند از اعتبار عظیمی برخوردار بودند، با انتشار کتاب لوکزامبورگ صدای اعتراضشون بلند شد و بنابراین تلاش سازمان یافته از سوی اونها شروع شد با این ادعا که لوکزامبورگ خود موافق انتشار کتابش توسط لوی نبوده. برای تکذیب اونچه که من میگم شما میتونید به بهترین دوست روزا لوکزامبورگ کلارا زتکین استناد کنید. کلارا زتکین در گرماگرم این منازعه در نوشته‌ای در سال 1921 ادعا کرد که روزا لوکزامبورگ در تماس شخصی به او اطمینان داده که دیگه اعتقادی به انتقادات خود بلشویک‌ها نداشته و اونها رو به صورت کتاب منتشر نخواهد کرد، ولی هیچ سندی که این گفتگو رو ثابت کنه وجود نداره و درباره اون میشه شک کرد. شاید زتکین در نقل خاطرات خود دچار اشتباه شده و یا امکان داره اتفاق دیگه ای افتاده باشه، به خاطر اون که در اون دوره زتکین در شهر برمن زندگی میکرد و روزا در برلین و احتمال اینکه اونها با تلفن اون هم ساعتها با هم صحبت کرده باشن بعیده و علاوه بر اون هیچ نوع شواهدی در این باره وجود نداره. ما شواهد دیگه ای داریم و اون اینه که روزا میخواسته که همکارانش نوشته اونو بخونن و تقریبا یک نصف دوجین کپی از کتاب حداقل از دستنویس اون تهیه کرده و میان حلقه همکاران خودش گردونده بود. بنابراین اینطور نبوده که دیگران قبل از مرگش از این انتقادات اطلاعی نداشته باشن. هیچ مدرکی وجود نداره که نشون بده لوکزامبورگ عقیدش رو عوض کرده بوده. من مطمئنم که در بعضی از موارد او میتونست موضعش رو تغییر بده. یکی از این موارد میتونست نحوی فرمول بندی او در مورد مجلس مؤسسان و سرکوب اون باشه، که البته این هم هنوز قابل بحثه، اما من بر اون هستم که اگر او تا سال 1921 زنده میموند انتقاداتش حتی تند و تیزتر میشد. زمانی که بلشویک ها تصمیم گرفتن فراکسیون ها رو در داخل حزب ممنوع کنن و به مباحثات علنی که وجه مشخصه همیشگی حزب بود به نفع یک حزب واحد یک پارچه نقطه پایان بذارن، من فکر میکنم در چنین شرایطی اگر او کتابش رو چاپ میکرد انتقاداتش بسیار تندتر و تیزتر بود.
برخی با اشاره به مقاله مجلس مؤسسان یا حکومت شورایی که روزا لوکزامبورگ در 17 دسامبر 1918 نوشته و نیز مقاله دیگر او انتخابات مجلس مؤسسان که روزا اون رو در 23 نوامبر همون سال نوشته، مدعی هستند که این مقالات حقایق سرسخت درباره این واقعیته که روزا انتقادات خودش رو از بلشویک‌ها برای تعطیل کردن مجلس مؤسسان بعد از انقلاب اکتبر پس گرفته. اونا ادعا می‌کنن که این شواهد نشون میده که بعد از انقلاب سوسیالیستی پیروزمند، حکومت شورایی یا دولت کارگری نیازی نداره که به شکل دموکراتیک توسط مجلس مؤسسان به مثابه تبلور اراده آزاد اکثریت برای تأسیس نظام سیاسی جدید تایید بشه.
در برابر هم قرار دادن این دو موضع‌گیری خیلی عجیبه و به همین خاطر باید کمی مسئله رو باز کنیم. قبل از همه یک ذات ثابت و برای همیشه یکسانی به نام مجلس مؤسسان وجود نداره که همواره شکل مشابهی داشته باشه یا به نوعی یک اصل جهان شمول و واحد باشه. شما میتونید مجلس مؤسسانی داشته باشید که به وسیله یک حکومت بورژوا فراخونده بشه. شما میتونید مجلس مؤسسان توی یک شهر داشته باشید که توسط شوراهای انقلابی کارگری فراخونده بشه. شما میتونید مجلس شهروندی داشته باشید که به وسیله همایش های شهروندان توی خیابون فراخونده بشه، مثل اون چیزی که در شیلی وجود داره. شما میتونید یک مجلس مؤسسان داشته باشید که توسط نیروهای راست فراخونده بشه و یا مجلس مؤسسانی که توسط نیروهای چپ فراخونده بشه. بنابراین مجلس مؤسسان یک سرشت ثابت نداره که صرف نظر از شرایط درباره اون بشه قضاوت کرد، مگر اون که ما شرایط سیاسی ویژه‌ای که بر مبنای اون مجلس مؤسسان فراخونده میشه رو در نظر داشته باشیم، و این اولین چیزیه که باید در مورد مجلس مؤسسان در نظر داشت. حالا اجازه بدید درباره آلمان و روسیه صحبت کنیم. قبل از همه باید بگیم که همه گرایش‌های مارکسیستی در روسیه در ارتباط با انقلاب 1905 فراخوندن مجلس مؤسسان رو توی برنامه‌شون وارد کرده بودن. این یکی از مطالبات اساسی انقلابیون بود برای اینکه مجلس مؤسسان فراخونده بشه و قانون اساسی یک جمهوری دموکراتیک لیبرال رو تدوین بکنه. این مطالبه‌ای بود که اونها براش مبارزه می‌کردن. مبارزه اونها در سال 1905 برای تبدیل روسیه به یک جامعه سوسیالیستی نبود. در واقع هیچ کدوم از انقلابیون اون دوره فکر نمی کردن که روسیه برای سوسیالیسم آماده است، برای اینکه پرولتاریا در اون دوره بخش کوچکی از جمعیت روسیه رو تشکیل میداد و 85% جمعیت کشور متشکل از دهقانان یا عناصر طبقات متوسط بود. بنابراین فراخوندن مجلس مؤسسان همیشه بخشی از برنامه اونها بود و اونام همیشه برای مجلس مؤسسان برنامه ریزی می کردن و قبل از کسب قدرت برای اون فراخوان میدادم. حالا برگردیم به این مسئله که روزا لوکزامبورگ در سال 1908 یک مقاله بسیار جالبی نوشته که در جلد چهارم مجموعه آثار او گنجونده شده که در یک ماه آینده منتشر خواهد شد. اینا شامل نوشته های سیاسی روزا لوکزامبورگ درباره انقلاب روسیه از 1906 تا 1909 که در میان اونها او مقاله بسیار بی‌نظیر رو نوشته که برای اولین بار به انگلیسی ترجمه میشه، چون مقاله اصلی به زبان لهستانی نوشته شده و بنابراین تنها تعداد کمی از این سند اطلاع دارن. این سندیه که در اون روزا لوکزامبورگ به درس های دومای سوم پرداخته و در همین رابطه به ارزیابی انقلاب 1905 روسیه میپردازه. او میگه که ما اشتباه کردیم، ضد انقلاب در حال عروج بود و انقلاب در سال 1908 سرکوب شده بود و دومایی که تشکیل شده بود فاقد قدرت و بنابراین مهر لاستیکی بود تا یک پارلمان واقعی. او میگه که ما تصور میکردیم که مجلس مؤسسان راه رو برای انقلاب هموار میکنه، در حالی که مجلس واقعی مؤسسان خود باید محصول انقلاب واقعی، انقلاب کارگری باشه، چرا که در غیر این صورت توسط ماشین دولتی حاکم به فساد کشیده میشه و فاقد قدرت خواهد بود. لنین هم میخواست که مجلس مؤسسان پس از کسب قدرت سیاسی فراخونده بشه و کمابیش موافق چشمانداز ترسیم شده توسط روزا لوکزامبورگ در این مورد بود و او درست به همین شکل مجلس مؤسسان رو فراخوند. اما چرا مجلس مؤسسان رو تعطیل کرد؟ خب بر این که او میدید که به لحاظ توازن آرا در مجلس مؤسسان خواهد باخت. اما او برچیدن مجلس مؤسسان رو این گونه برای خودش توجیه کرد که این انتخابات قبل از کسب قدرت سیاسی توسط بلشویک‌ها در دوره دولت موقت انجام شده و بنابراین این مجلس مؤسسان نمیتونه نماینده دوره جدید روسیه جدید یا دوره پس از کسب قدرت توسط بلشویک‌ها باشه. اما صرف نظر از اینکه استدلال لنین در این مورد رو درست بدونیم یا نه، روزا لوکزامبورگ مطرح کرد که بسیار خوب، انقلاب دومی انجام شده و انتخابات مجلس مؤسسان کنونی با ساب روحی مردم در شرایط جدید نیست، پس باید انتخابات جدیدی برای مجلس مؤسسان فراخون که با ساب شرایط جدید پس از انقلاب اکتبر یا همون روسیه جدید باشه. اما لنین این کار رو انجام نداد و کلن مجلس مؤسسان رو برچید و به کناری گذاشت. خب در اون دوره این کار خیلی بد به نظر نمی رسید، چرا که شما بالاخره شوراها رو داشتید و شوراها در آخرین ماهای دولت موقت و اولین ماهای حکومت بلشویک‌ها تا حد معینی موتور انقلاب بودند و وزنی خیلی مهمی در برابر اشکال دیگر نمایندگی به شمار می رفتند. بنابراین وقتی که لنین مجلس مؤسسان رو تعطیل کرد، خیلی ها بر اون بودند که خب این بیشتر بستن نهاد سنتی پارلمانی به نفع شوراهای کارگری است، ولی در حقیقت همون گونه که ما میدونیم مجلس مؤسسان برچیده شد، ولی بعد از اون قدرت شوراها نه در اون لحظه بلکه در ادامه کاهش یافت و در طول زمان این حزب بود که غلبه پیدا کرد و قدرت شوراها به نسبت قدرت حزب کاهش پیدا کرد تا نقطه ای که شوراها خود به مهر لاستیکی حزب مبدل شدند. بنابراین هنگامی که به پایان جنگ داخلی میرسیم، زمانی که حزب اعلام میکنه که به طور غیر قابل انکاری کنترل امور رو در دست داره، بله درست در همون زمان حزب فاقد کنترله، چرا که بلشویک‌ها حمایت خودشون رو در میان طبقه کارگر و اکثریت دهقانان از دست دادن و بنابراین اونها به جای اون چه من تصور میکنم که روزا لوکزامبورگ به آن توصیه میکرد، راه دیگه ای رو برگزیدن. روزا لوکزامبورگ به اونها توصیه میکرد در شرایطی که در حال از دست دادن نفوذتون در میان توده ها هستید، دموکراسی رو هرچی بیشتر گسترش بدید و این خطر رو بپذیرید که اگر لازمه از طریق رأی از قدرت به زیر کشته بشید. اما همون موقع با همه توان و قوا بجنگید برای اون که مردم رو متقاعد کنید که مواضعتون درسته، زیرا این تنها راهیه که میشه سوسیالیسم رو از طریق دموکراسی بنا کرد. اما بلشویک که شاهد فروکش انقلاب در اروپای غربی بود، راه دیگری رو برگزید. صریحا بگم من این راه رو عملی نمیدونم. شما نمیتونید در شرایطی که پرولتاریای اروپا به شما کمک نمیکنه سوسیالیسم رو در یک کشور بنا کنید. لنین این رو در ماهای آخر زندگی خود دریافت. خب شما چه گزینه‌هایی در برابرتون قرار داره؟ میتونید تا اونجا که میتونید در قدرت بمونید و امیدوار باشید که شرایط بهتری ایجاد بشه، ولی این یک سیاست واقعی برای رهایی نیست. به طور خلاصه این اشتباه اگر تصور کنیم که مجلس مؤسسان ضرورتاً چیزی نیست مگر یک مجلس بورژوایی. البته در مواردی این چیزی نیست جز یک مجلس بورژوایی. این که مجلس مؤسسان چه باشه مربوط به موقعیت سیاسی است. در آلمان شرایط دیگری وجود داشت. در روسیه انقلابیون قبل از آپریل 1917 و البته بسیاری از اونها بعد از اون و از جمله برخی از بلشویک ها استدلال میکردن که حتی اکثر چیزی که ما در شرایط حاضر میتونیم داشته باشیم یک حکومت بورژوایی دموکراتیکه و نه انتقال بیواسطه به سوسیالیسم. بنابراین در چنین بستر سیاسی، درستی که شما به هر حال مجلس مؤسسان دارید چرا که با شکل سازمانی یک جمهوری دموکراتیک تناسب داره، اما در آلمان که اونها به خاطر نظام قیصری جمهوری دموکراتیک نداشتن اما دارای یک نظام نمایندگی پارلمانی بودن، هنگامی که قیصر سرنگون شد شما برای اولین بار در تاریخ آلمان به جمهوری دموکراتیک، جمهوری وایمار دست پیدا کردید. اما در این جمهوری وایمار تسلط با کی بود؟ سوسیالیست های جناح راست و سایر نیروهای ارتجاعی تر بر جمهوری وایمار تسلط داشتند. بنابراین روزا لوکزامبورگ استدلال میکرد که مجلس ملی آلمان که معادل همون چیزی بود که در روسیه به عنوان مجلس مؤسسان فراخونده شده بود، نمایندگانی رو انتخاب خواهد کرد که قانون اساسی آلمان رو نوشته و ماهیت این جمهوری جدید دموکراتیک رو تعریف خواهند کرد. اون نظرش رو در مورد این مجلس مؤسسان مشخص در آلمان تغییر داد، نه به خاطر اقدامی که بلشویک‌ها درباره مجلس مؤسسان انجام داده بودند، بلکه به خاطر اون که یک موقعیت سیاسی دیگری پدید اومده بود. در آلمان شما موقعیتی داشتید که در اون کارگران و دیگران برای فرار رفتن از جمهوری دموکراتیک بورژوایی تبلیغ می‌کردند، چرا که در آلمان شرایط برای خلق سوسیالیسم آماده بود. در روسیه شرایط برای سوسیالیسم آماده نبود، اما در آلمان کارگران اکثریت جمعیت رو تشکیل میدادند. اما با این وضع روزا لوکزامبورگ مجلس ملی رو انحرافی از شوراهای مستقل و کارگری میدونست که در جریان انقلاب آلمان به وجود اومده بودند و او شعار همه قدرت به شوراها رو مطرح میکرد که در اکتبر 1917 روسیه مطرح شده بود. این شعار همون شعار او برای ژانویه 1919 بود. اما علارغم اون که او این شعار رو در دسامبر 1918 در کنفرانس مؤسس حزب کمونیست آلمان مطرح کرده بود، اعتقاد داشت که حزب باید در انتخابات مجلس ملی شرکت کنه. اگرچه میشه گفت که این مجلس ملی پارلمانی شبه بورژوایی یا کاملا بورژوایی بود. چرا؟ بعد اینکه روزا معتقد بود که در جامعه‌ای مانند آلمان که سنت طولانی در مشارکت عمومی در سیاست به وسیله شهروندان وجود داره، برخلاف روسیه که به خاطر استبداد مطلقه به میزان زیادی مشارکت عمومی در سیاست وجود نداره، شما بدون حمایت اکثریت توده طبقه کارگر قادر به کسب قدرت سیاسی نیستید، چرا که به دست گرفتن قدرت سیاسی مستلزم حمایت اکثریت زحمتکشان از شماست. بنابراین ما باید ابتدا حمایت اکثریت طبقه کارگر رو از اهدافمون جلب بکنیم و یکی از راه‌های انجام این کار مستمسک‌هایی است که مجلس ملی و یا مجلس مؤسسان به ما میدن. اما نظر او در این مورد در کنفرانس مؤسس حزب کمونیست رأی نیاورد. فکر میکنم تناسب آرا 2-1 شد، چرا که اکثریت وسیع اعضای حزب او فعالین جوان بودند که میگفتند ما خواهان از میان برداشتن این پارلمان بورژوایی هستیم، خواهان پایان دادن به کار اون هستیم. اما چی شد در عمل؟ چند هفته بعد دست به قیام زدم، قیامی که به خاطر کوچک بودن حزب اونها نتونست اون رو به پیروزی برسونه. قیام سرکوب شد و روزا لوکزامبورگ هم کشته شد. حزب کمونیست آلمان پس از مرگ او بود که به یک نیروی سیاسی مهم مبدل شد. هنگامی که حزب با سوسیالیست های مستقل به رهبری کاوتسکی ادغام شد، اگرچه خود کاوتسکی به حزب کمونیست نپیوست و به سوسیال دموکرات ها ملحق شد، ولی حزب سوسیالیست مستقل دچار انشعاب شد، چرا که در این حزب کسانی موضع سانتریستی داشتن و در ارتباط با جنگ جهانی اول موضع گیری نکرده و یا موضع قاطعی نداشتند. ولی در سال 1917 اونها موضع انترناسیونالیستی اتخاذ کردند و به مخالفت با جنگ جهانی اول برخواستند و بسیاری از اونها برای جهتگیری حزب مستقل سوسیالیست برای مخالفت با جنگ تبلیغ میکردن. در کنفرانس هاله انشعاب رخ داد و در سال 1920 اکثر اعضای حزب مستقل سوسیالیست به حزب کمونیست پیوستن، به طوری که اعضای حزب کمونیست به 500,000 نفر رسید و اونها بالاخره صاحب حزبی شدند که میتونست کاری انجام بده. متاسفانه پولوی که طرفدار روزا و معمار بسیاری از سیاست‌های پس از روزا لوکزامبورگ و رهبر حزب بود، همراه دیگر رهبران مهم حزب به خاطر انتقاد از بلشویک‌ها در سال 1921 از حزب اخراج شدند و بدین ترتیب روند قهقرایی حزب شروع شد، روندی که حزب هرگز نتونست گریبان خودش را از اون رها کنه. بله، این خود یک داستان طولانی تر و متاسفانه بسیار تراژیکه.
بالاخره پس از پرداختن به جوهر مسئله باید تصمیم گرفت که نیاز به مجلس مؤسسان وجود داره یا نه.
من فکر نمی کنم که این مسئله مبرمی باشه. همونطور که گفتم یک فرمول عمومی برای فراخوندن و یا نخوندن مجلس مؤسسان وجود نداره. کاری که باید انجام بدیم در ساموزی از تاریخ واقعیه، از اونجاهایی که این نوع نهادهای قانونگذاری به وسیله توده مردم در تلاش برای تغییر جامعه به صحنه آورده میشه. و درست به همین خاطر من واقعا تشویق میکنم که به تجربه شیلی و بررسی اون توجه بشه، به اون چی که در چند سال گذشته در شیلی در حال وقوعه، جنبشی که از افزایشی نه چندان زیاد در قیمت بلیت حمل و نقل شروع شد و به یک جنبش اعتراضی توده‌ای مهم مبدل شد. حکومت تلاش کرد که این جنبش رو در هم بشکنه، مردم کشته شدند، اما این جنبش به یک بسیج عظیم دائمی فرا روید. تا حدودی توسط پاندمی البته از مسیر خارج شد، ولی در مدت کمی دوباره به صحنه بازگشت و شما شرایطی رو دارید که در اون مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید فرا خونده شد، چرا که قانون اساسی کنونی شیلی در حقیقت قانون اساسی دیکتاتوری نظامی با چهره دموکراتیک یا شبه دموکراتیکه. به همین خاطر این رخداد بسیار مهمه که در حال وقوع و اونو نمیشه به یک فرد تقلیل داد، به گابریل بوریس، رهبر سابق جنبش دانشجویی که اخیراً به عنوان نامزد جناح چپ به ریاست جمهوری انتخاب شده، که البته خود او بخشی از این جنبشه، ولی اون چی که در شیلی رخ داده فراتر از شخص بوریسه. بیل یانگ، همکار من در سازمان بین المللی مارکسیزم هومانیستی، در یک مقاله بسیار عالی وقایع شیلی رو تحلیل کرده که در وبسایت سازمان قابل دسترسیه. این تحلیل بسیار عالی از رخدادهای چند ماه گذشته شیلی نشون میده که اون بخش از مردم که مجلس مؤسسان رو برای تدوین یک قانون اساسی فرا خوندن، از جوانبی بسیار رادیکال تر از خود حکومت هستند، برای اینکه اونها اکثرا کسانی رو به عنوان نماینده خود انتخاب کردند که وابسته به هیچ کدام از احزاب سیاسی نیستند، چرا که اونها فکر نمی کنن که هیچ کدوم از احزاب سیاسی نیازهای اونها رو نمایندگی بکنه، زیرا اونها جوانانی هستند که خواهان درانداختن طرحی نو هستند و وجه مشخصشون اونی که با آغوشی گشاده به استقبال رادیکالیسم واقعی میرن. در اونجا شکلی از سازمان یابی افقی وجود داره که مشخصات اون توسط شهروندان و جنبش ها تعیین میشه و این به طور واقعی نشون میده که اشکال سازمانی احزاب سنتی قدیمی، حداقل مفهوم لنینیستی حزب پیشاهنگ، کاربرد خودش رو از دست داده. بنابراین من فکر میکنم در پاسخ به سوال شما در مورد فراخواندن مجلس مؤسسان، ما نیاز داریم به اون چه در جاهای نظیر شیلی روی میده فکر کنیم، به اون چه در سالهای پیش در نقاط دیگر دنیا که این نوع خواست‌ها مطرح شده، مثل بهار عربی، جنبش میدان در اوکراین، توجه کنیم که به شکل مشابهی شهروندان خواهان مجالس شهروندی برای نوشتن قوانین کشورهاشون شدن. این روند به خودی خود دروازه ورود به سوسیالیسم رو باز نمی‌کنه. سوسیالیسم به بیش از اینها نیاز داره، ولی شما به سوسیالیسم بدون گشایش بیشتر فضا برای تبادل نظر و پیشبرد مباحثات سیاسی دست نخواهید یافت. بنابراین ما نیاز به حفظ و توسعه، تغییر و تعمیق جمهوری دموکراتیک و نهایتاً دگرگونی انقلابی اون به دموکراسی واقعی در سوسیالیسم نیاز داره.
خیلی خوشحالم که شما شیلی رو مطرح کرد. سوال آخر من هم درباره شیلیه. در سالیان گذشته علاقه به مجلس مؤسسان در کشورهای مختلف افزایش پیدا کرد. آخرین مورد اون شیلیه که تحت فشار تظاهرات گسترده توده‌ای بعد انتخابات برای مجلس مؤسسان در ماه مه 2021 برگزار شد. آیا این علاقه به چپ رادیکال و رزمنده نشونه ای از رشد علاقه به سوسیالیسم مارکسی یا سوسیالیسم دموکراتیکه؟
در واقع برای من روشن نیست که تفاوت بین سوسیالیسم مارکسی و سوسیالیسم دموکراتیک چیه. مارکس خودش رو یک سوسیالیست دموکراتیک میدونه. درک مارکس از سوسیالیسم عبارت بود از جامعه همبسته و آزاد تولید کنندگان. و چه چیزی میتونه از جامعه همبسته و آزاد تولید کنندگان دموکراتیک تر باشه؟ بنابراین سوسیالیسم مارکسی و سوسیالیسم دموکراتیک واژه‌های مشابه هستند، و یا البته بنا به دریافت‌های دیگه از سوسیالیسم و دموکراسی میتونن معانی بسیار متفاوتی داشته باشن. اجازه بدید یک ملاحظه کوچک مطرح بکنم که جدا نمیتونم از طرح اون صرف نظر کنم و ملاحظه من از جلد سوم کاپیتاله که خود یک اثر تئوریک عظیمه که البته مارکس نتونست متاسفانه در طول عمر خودش اون رو منتشر کنه و بنابراین بعد از مرگ او انگلس جلد دوم و سوم کاپیتال رو منتشر کرد. در جلد سوم پاراگرافی وجود داره که انگلس حالا با هر ملاحظه ای اون رو از متن چاپی جلد سوم کنار گذاشت و اون این جمله زیبای مارکسه که مارکس اون رو به کار میبره و این یکی از موارد نادریه که او درباره جوهر سوسیالیسم سخن میگه. او میگه سوسیالیسم زمانی فرا میرسه که قدرت جامعه همبسته و آزاد تولید کنندگان خرد همبسته خودش رو برای تجدید سازماندهی هستی اجتماعی به کار میبنده. جمله زیبا، کاربست قدرت خرد همبسته برای تجدید سازماندهی مناسبات اجتماعی. بنابراین توده های مردم تنها قدرت نیستن بلکه همچنین خرد هم هستن. ما مغز داریم، ما میتونیم فکر کنیم و میتونیم خرد همبسته ناشی از اون رو مشترکاً برای درک بهتر امور به کار ببندیم، بهتر از اون چیزی که هر کس به تنهایی قادر به انجام میشه. یکی از مسائل پاندمی انزوای هرچی بیشتره، اما ما میتونیم برای مثال از طریق فضای مجازی بر انزوا غلبه کنیم. مسئله اینه که بدون این هم‌اندیشی علنی و آزاد نمیتونیم به سوسیالیسم دست پیدا بکنیم. ملاحظه دیگری که ما رو بیشتر به اون چی که طرح کردم نزدیک خواهد کرد موردیه که علاقه زیادی در من برانگیخت و اون مربوط به تظاهرات ضد نژاد پرستی سال 2020 بود که مهمترین اعتراضاتی بود که امریکا در 50 سال اخیر تجربه کرده. خب شما میدونید که در تظاهرات ضد نژاد پرستی علیه سوء استفاده پلیس که به طور دائم جریان داشت ما مسئله داشتیم و اون عبارت بود از شلیک گاز اشک‌آور، گلوله های مشقی، اسپری خردل از سوی پلیس به تظاهر کنندگان مسالمت آمیز. فعالین در شیکاگو با فعالین شیلیایی جنبش های حقوق مدنی که همون شرایط رو در ارتباط با خشونت پلیس تجربه می کردن تماس گرفتن و کنفرانس مشترکی از طریق اینترنت برگزار کردن و به بحث و تبادل نظر در مورد تکنیک های فعالین شیلیایی برای مقابله با گاز اشک‌آور، اسپری فلفل و غیره پرداختن و بدین ترتیب اطلاعات بسیار مشخصی رد و بدل شد که طبعا من در اینجا از گفتن اونها صرف نظر میکنم. این نوع ارتباطات نشون میده که انترناسیونالیسم ممکنه. امریکا یکی از مشغله های بزرگ مارکس بود که شعار کارگران جهان متحد شوید رو مطرح میکرد و همچنین مشغله فکری بزرگ روزا لوکزامبورگ بر اون بود که اتحاد داشت برای سوسیالیسم شما باید یک انقلاب بین المللی سوسیالیستی داشته باشید. این نوع ارتباطات بین المللی خرد همبسته در دوره کنونی برای ما از نظر تکنولوژیکی امکان پذیره و من فکر میکنم این اون چیزیه که به من اطمینان میده که در همه مسائل متفاوت مشکلی که با اون مواجه هستیم میتونیم پیشرفت هایی داشته باشیم. بنابراین بله درسته، ما میتونیم چیزهای زیادی از تجربه شیلی بیاموزیم، درست مثل فرومهای شهروندی که ما در جاهایی مثل سارایوو 5 یا 7 سال پیش مشاهده کردیم. مردم تظاهرات نمی کردن بلکه توی خیابون نشسته و فرومهای شهروندی برای بحث بر روی مسائل اجتماعی درست می کردن. من در شیکاگو هم همین رو شاهد بودم. تظاهرات به ویژه در منطقه جنوبی شیکاگو در محلات امریکایی افریقایی برگزار می شد که در اون مردم از همه نقاط شهر توی گرد همایی هایی برای تظاهرات علیه سوء استفاده پلیس شرکت می کردن و سپس برخی اوقات مردم در خیابان ها برای یکی دو ساعت می نشستند و میکروفون ها دست به دست می گشت. زندانیانی که تازه از زندان آزاد شده بودند با مردم صحبت می کردند. بومیان آمریکایی نگرانی های خودشون رو مطرح می کردند. زنانی که دچار خشونت خانگی شده بودند صحبت می کردند. کارزارهای گوناگونی برای حمایت از زندانیان شکل می گرفت. مردم از هر قسم که از جاهای مختلفی آمده بودند توضیح می دادند که چرا اومدند و از این جنبش چه می خواند. منظور من اینه که من دموکراتیک تر از این ندیده بودم و اونگاه مردم محله به این گفتگوها پیوسته و می گفتند اینجا چه خبره و من چگونه می تونم به شما کمک بکنم. این واقعا یک لحظه بیادموندنی بود. حالا ما در سال 2022 قرار داریم که موقعیت سیاسیش از سال 2020 کاملا متفاوته. 2021 با میزان زیادی از پسرفت و حمله مواجه شد، دقیقا به خاطر اونچه که جنبش در سال 2020 با قدرت ظاهر شده بود. من فکر میکنم این همون چیزیه که اکنون میشه در شیلی در ابعاد توده قدرتمندتر مشاهده کرد و این چیزی است که شایسته است از اون یاد بگیرید.
تشکر میکنم از وقتی که برای این گفتگو اختصاص دادید. گفتگو با شما واقعا لذت بخش، مثبت و کمک کننده بود.
من هم از شما برای انجام این گفتگو بسیار متشکرم و میخوام درباره کارهاتون بیشتر اطلاع پیدا بکنم. ممنونم.
تشکر میکنم و امیدوارم که بعد از ظهر خیلی خوبی داشته باشید.